بیسبب نیست شب چون شب رحمت شد مادری گفت حسین جان همه را بخشیدی ای حسین.
رادیو مقاومت موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست، چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی درون سینه مرغان به های هوست.
روشنا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شکر که ما رو سر سفره قرآن نشوند. هر آیه رو چند دقیقه خیلی فشرده تفسیر میکنیم. از اول قرآن که شروع کردیم، جزء 3 آیه 15 سوره آل عمران هستیم، با هم بشنویم.
قل اؤنبئکم بخیر من ذلکم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد.
در آیه قبل خوندیم که لذت همسر، لذت پول، لذت مرکب، این لذت ها مردم عادی را به خودش وابسته میکنه، ولی عاقبت خوب نزد خداست. این آیه میگه قل به این مردم فریب خورده، دل باخته، عاشق زرق و برق بگو. چی بگو؟ قل بشو بگو. اعنبئکم، آیا شما را، اعنبئکم بخیر من ذالکم، آیا شما را به بهتر از اینها که محبوب شماست خبر بدهم؟ بگو، خبر بده. چیه؟ للذین اتقوا عند ربهم، برای کسانی که تقوا داشته باشن نزد پروردگارشون، باغهایی است که جنات، تجری من تحت الانهار، باغهای بهشتی است که از زیر درختانش نهرها جاری است، خالدین فیها، همیشه توی باغ هستن، و ازواج و مطهره، همسرانی خواهند داشت که همسران پاک، و رضوان من الله، علاوه بر این لذت باغ و نهر و همسر و اینها، و رضوان من الله، اینها رضا و خوشنودی خدا را هم شامل حالشون میشه. والله بصیر بالعباد، خداوند به حال بندگان بیناست. در آیه قبل فرمود مردم جذب و دلبسته زرق و برق ها میشن. ای آیه میگه بهتر از زرق و برق ها اینه که شما مواظب باشید گناه نکنید. اگر مواظب بودید گناه نکنید، آخرت به این زرق و برق ها میرسید، کاخ ها و باغ ها و همسر ها و علاوه بر همه رضوان خدا. خب در آیه قبل فرمود والله عنده حسن المآب، عاقبت خوب دست خداست. این آیه سیمای عاقبت رو میگه عاقبت خوبی که وعده دادم اینه، این باغ ها و کاخ هاست. دعوت مردم به حق، اونها رو با مقایسه و بین دنیا آخرت مقایسه کنیم. اصولا مقایسه که از شیوه های تعلیم و تربیته، این کجا و اون کجا. در قرآن خیلی آیه داریم مقایسه میکنه، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، آیا این بهتره یا اون، مقایسه کنیم. بعد مسئله دوام و ثبات بهش و رضایت خدا کجا، لذت های موقت و ناپایدار دنیا کجا. افرادی که تقوا پیشه میکنن زرق و برق دنیا جذبشون نمیکنه. در آیه بگفت زویل الناس، مردم عادی، اینجا میگه که للذین اتقوا، اونایی که جذب دنیا میشن ناسن، اینا که جذب دنیا نمیشن للذین اتقوا هستن، ناس را در مقابل متقین آورده. ملاک رسیدن به نعمتهای بهشتی هم تقواست، للذین اتقوا، نابردرنج گنج میسر نمیشد. اگر به حرام ها رسیدی خودت نگه داشتی اونجا جبران میشه. تشویق باید هماهنگ با خواسته های طبیعی باشه. انسان بالاخره زن رو دوست داره، ولذا کجا ازواج مطهره، انسان باغ رو دوست داره، نهر رو دوست داره. تشویق ها باید طبق میل انسان باشه. لذت متقین محدود به لذت مادی نیست. در دنیا زویلن الناس، آیه قبل، جلوه های دنیا لذت های مادی است، اما همین لذت های مادی در قیامت هست، علاوه بر لذت مادی لذت معنوی و رضوان من الله مهمتره. ادعای تقوا را هم کم کنید. والله بصیر بالعباد، کسی قیافه نگیره فکر کنه که با این جست و قیافه متقیه. والله بصیر بالعباد، خدا بصیر به عباد، میدونه که چه افرادی با تقوا هستن. خیلی افرادی هستن نون تقوا رو میخورن، ممکنه تقوای لازمو نداشته باشن. خیلی هم افراد هستن مشهور به تقوا نیستن، اما میبینی خیلی مردن. در یک قصه های حساس میبینی از پول میگذره، از جون میگذره، مشهور به تقوا نیست. جزء سوم سوره آل عمران آیه 16 هستیم، با هم آیه رو بشنویم.
الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار.
نشانه های پرهیزکار. الذين يقولون، پرهیزکاران کسانی هستند که در دعا میگن ربنا، پروردگارا، اننا آمنا، راستی که ما ایمان آوردیم، فاغفر لنا، پس گناهان ما را ببخش، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، و ما را از آتش جهنم حفظ کن. متقین همواره در انابه و دعا هستند. یقولون، یقولون فعل مضارعه مال استمراره، یعنی دعا کار متقینه. اگر ایمان بیاریم، ایمان زمینه عفو الهی است. اول میگه آمنا، بعد میگه فاغفر لنا، افافای تفریع، یعنی حالی که ما ایمان آوردیم پس ما رو ببخش. اگر میخواد خدا شما رو ببخشه، باید شما هم یه گام بردارید. نمیشه هیچ تکون نخوریم بگیم خدا ما رو ببخشه. مثلا در آیه دیگه میگه مردم رو ببخش تا خدا تو رو ببخشه. ولیعفو ولیصفحو، باید عفو کنن مردم را. الا تحبون ان یغفر الله لکم، دوست نداری خدا تو رو ببخشه؟ اگر دوست داری خدا تو رو ببخشه، تو هم مردم ببخش. اگر میخوای خدا تو رو ببخشه، میگه که آمنا ربنا اننا آمنا، بعد که ما ایمان آوردیم میگه فغفر، پس ما رو ببخش. عف از شؤون ربوبیت و لازمه تربیته، چون میگه ربنا، نمیگه الهنا. ربنا فغفر لنا، عفو بخشش، یعنی مربی باید اهل عفو بخشش باشه. از شؤون تربیت عفو بخششه. ترس از قهر و عذاب خدا نشانه تقواست، میگه وقنا عذاب النار. متقین کسانی است که از عذاب خدا میترسن. به کارهای خوب اعتماد نکنید. با اینکه متقی و اهل تقوا هستید، بازم از قهر خدا باید پروا داشته باشید. خب این آیه 16. بریم سراغ آیه 17. آیه 17 از سوره آل عمران، جزء سوم.
الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار.
متقین چه جور آدم هستن؟ کسانی هستن که صابرین، اهل صبرن، و صادقین، راستگو هستن، و القانتین، فرمانبردار و فروتن هستن، و المنفقین، انفاق میکنن به فقرا، و المستغفرین بالاسحار، سحرها اهل استغفار هستند. افراد با تقوا نشونه هایی دارن، در برابر مشکلات صبر میکنن، در برابر گناه صبر میکنن، در برابر انجام تکلیف صبر میکنن، چون صبر مراحلی داره. گاهی باید متلک شنید و صبر کرد، گاهی به خاطر عبادت باید تحمل کرد، گاهی در مقابل تلخی ها و مصیبت ها باید صبر کرد. از صابرین، افراد با تقوا، دل از خدا و راه خدا و اولیاء خدا بر نمی دارن و حوادث تلخ و شیرین اینها رو از خدا و راهشون جدا نمی کنه. خب صادقین، صداقت هم در گفتار هم در رفتار، خضوع و فروتنی در انجام دستورات، غرور ندارن، خودشونو برتر نمیدونن، یعنی در این که عبادت میکنن قانت هم مثلا قنوت یعنی تواضع، یعنی عبادتشون همراه با تواضعه. اگر چهار شب احیا گرفتن، چهار تا نافله خوندن، فکر نمیکنن یه نژاد برتری هستن و باقی مردم همه غافلن. نه، اینها در این که عبادت میکنن قانتن، یعنی تواضع دارن، فروتنن، خودشونو برتر نمیدونن. منفقین، انفاق از هر چی خدا به اونها داده، از آبروشون، از تلفنشون، از امضاشون، نه پارتی بازی، بدون که حق کسی از بین نره، از خودشون مایه میذارن بره حل مشکل مردم. گاهی انسان زنگ میزنه حق کسی رو میگیره میده به کسی دیگه، با پارتی بازی حق و ناحق میکنه، اون که قطعا حرامه. اما نه، یه وقت این آقای دکتر حق کسی نمیگیره، منتها یه ساعت بیشتر در مطبش میمونه، از خودش مایه میذاره، انفاق میکنه از تخصصش، از علم و مالش. بعدم میگه والمستغفرین بالاسحار، مناجات های سحرها، سحری، آمرزش خواهی. سحر بهترین وقته. در جای دیگه هم داریم که والمستغفرین بالاسحار، در جای دیگه داریم و بالاسحار هم یستغفرون. معلوم میشه استغفار در سحر یه مزه دیگه داره. نماز شب همون استغفار در سحره. در برخی از روایت ها اومده اگر کسی یک سال به طور مداوم در قنوت نماز شبش 70 مرتبه استغفار کنه، این مشمول این آیه میشه. روایت داریم که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم در نماز شبش 70 مرتبه استغفار میکرد. نماز شب اصولا نماز مستحبی، علامت اینه که ما خدا رو دوست داریم. چون واجب که خب واجبه، واجب که واجبه. یعنی اگر شما دم پلیس را پلیس دیدی لب چراغ قرمز وایسیدی که یه ترسته، میترسیم جریمه بشه، میترسیم جهنم. اما اگر نه، پلیسی نیست، به خاطر احترام حقوق، به خاطر حفظ نظم، به خاطر امنیت وایسیدی، پلیس و جریمه هم نیست، حالا معلوم شد آدم حسابی هستی. نمازی که مغرب سه رکعت بخونیم، عشا چهار رکعت که همه میخونن، چقدر نافله میخونی؟ به مقدار نافله پیداست چقدر شما خدا رو دوست داری. یا وقتی یکی از علما، یکی از مراجع زمان شاه تبعید بود، شاه بهار، یه عده از مریداش از تهران رفتن شاه بهار رو، اون آقام از اینها تشکر کرد و به آقا یه جمله قشنگی گفتن. گفتن آقا هر که دفعه اول اومد شاه بهار دیدن شما یه عالم تبعیدی، این دلیل بر اینه که مرید شماست، چون ما نمیدونستیم اینقدر شاه بهار جادش طولانیه. هر که دفعه دوم آمد دیدنت، حالا منو میشه دوستت داره. گاهی وقتا هر که نافله میخونه پیداست این اهل عبادته. بعدم سحرخیزی، یعنی آدم از رخت خواب گرم خودشو بکنه. نماز شب را آدمایی که نخوندن خدمتشون بگم، اونا که میخونن که خوش و به حالشون، به ما هم دعا کنن. اونا که نمیخونن به شما بگم، نماز شب 11 رکعته، مثلا ما صبح میمونه 5 تا رکعتیه، 5 تا رکعت، 1 رکعت، خیلی هم ساده، بدون قول هو الله میشه خون، نشستم میشه خوند، میشه آدم 2 تا رکعتش وایسیده بخونه، 2 تا رکعتش نشسته بخونه. افرادی که خواب بهشون سنگین میشه ولی دوست دارن نماز شب بخونن، البته استثنانه که رسم بشه، حالا گاه و گداری که ایتو میشه، میتونن بعد از نماز صبح قضایشو بخونن. به هر حال 11 رکعت نماز خوندن 10 دقیقه رو بیشتر طول نمیکشه. البته اون رکعت آخر هر چی آدم بیشتر دعا کنه بهتره، به 40 تا مؤمن دعا کنه، 70 تا استغفار کنه، 300 تا علف بگه، اما اونها مستحب تو مستحبه. اصل نماز شب 11 رکعته. کسی حال داره اون مستحبات رو بعدش هم انجام بده که چه بهتر. وقتی همه مردم خوابن، یه علامت متقیه. پس متقین آدمای گوشه‌گیر و عابد نیستن، هم پول میدن به فقرا، هم با خدا رابطه دارن، هم در تلخی ها و شیرینی ها مقاومت دارن، هم حرفاشون صادقانه، عملشون صادقانه، هیچ نفاق و کلک و دروغی و چند رویی درشون نیست. الان جزء سوم سوره آل عمران آیه 18 هم با هم بشنویم.
شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم.
شهد الله، خداوند گواهی میدهد که نیست معبودی جز او، ملائکه هم گواهی میدن، اولو العلم صاحبان علم هم گواهی میدن، قائما بالقسط، این در حالی که قوام به قسط و عدالت دارن. دو مرتبه میگه لا اله الا هو العزیز الحکیم، معبودی جز او نیست که او عزیز و حکیمه. خب این چی میخواد بگه؟ خدا گواهی میده بر یکتایی خود، یعنی چه؟ شهد الله انه. این دو تا معنا داره، دو تا معنا رو من بلدم. یعنی حالا یکی این که خداوند با ایجاد هماهنگی که در هستی هست، همین هماهنگی در طبیعت و در آفریده ها نشون دهن که خدا یکیست. ببینید اگر شما به یه نقاش بگی سر خروس بکش، به یه نقاش دیگه بگی شکم خروس بکش، به یه نقاش سوم بگی پای خروس بکش، بعد سه تا ورقه رو بگیری به هم بچسبونی، این خروس سر و شکم و پاش به هم نمیخوره. اگر یه خروسی رو دیدید که سر و شکم و پاش به هم میخوره، پیداست نقاشش یکیه. هماهنگی در آفرینش پیداست که خالق یکیست، چون او کسی که چشم خلق کرده همون نور رو خلق کرده، چون چشم من با نور هماهنگه، معده ها با غذاها و میوه ها هماهنگه، ریه ما با هوا هماهنگه، وزن ما با ساختمان استخوان ساق پا هماهنگه. یعنی پیداست که فضای دور زمین، فاصله کرات، حرکت زمین، در آفرینش یه هماهنگی میبینیم. هماهنگی دلیل ما که این نقاشش یکیه. شهد الله انه لا اله الا، خداوند شهادت میده، یعنی آفرینش خدا، هماهنگی در آفریده‌های خدا. این بهترین گواه هست که یا من دل علی ذاتهی به ذاته، آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رخ متاب. خود وجود این میگفت که عدل و دلیل الوقوع، بهترین دلیل وقوعه. یک نونوایی وقتی نونش رو آویزون میکنه بیرون پیاده رو، یعنی چه؟ یعنی من نونوا هم. دلیل نونوایی همین نونشه. یک حمامی که یه لنگی آویزون میکنه بیرون، یعنی اینجا حمامه. یه حلیم فروشی وقتی گندم و این چوبی که میذاره بیرون، یعنی چه؟ یعنی اینجا حلیمه. یعنی خود ساخته هر چیزی دلیل بر این لباس فروش ها یه مجسمه ها رو میذارن تو ویترین لباس میپوشونن بهش. این خود وجود این دلیل بر اینکه اینجا لباسه. آفرینش دلیل بر هر یکی از ما، دلیل بر اینکه خدا هست. مثلا من هستم یا نیستم؟ خب بله من هستم دیگه. اگر در خودم شک کنی، در خودت که شک نمی‌کنی. من هستم. خب من که هستم، خودتو ساختی؟ خودم نه، خودم نساختم. بلد نمیدونم که خودم بسازم. الانم یه عضو خراب بشه بلد نیستم. یعنی الان چشمم کور بشه بلد نیستم یه چشم بسازم. پس من هستم قطعاً. دو، خودم نساختم قطعاً. همون کسی که منو ساخته خداست، خلاص. من هستم پس خدا هست. یا من دل علی ذاتهی به ذاته. یه معناست. یه معنا داره یه خود سنگین‌تره. من الان سعی میکنم اینو روان بگم به شرطی که شما هم یه خورده دقت کنید، یه خورده لطیفه. ببینید اصلا دو تا و ده تا بودن مال محدودیته. چرا خونه چند تاست؟ برای که هر خونه یه دیواری داره. چرا لامپا متعدده؟ برای که هر لامپ یه مقدار نور داره. اما اگه گفتیم نوری که بی‌نهایت نور باشه، لامپ دوم دیگه نمیشه باشه، چون لامپ دوم دیگه نور نمیتونه داشته باشه، چون تمام نورها در لامپ اول هست. اگر گفتیم یه لامپی میخوام که بی نهایت نور داشته باشه، وقت زمینه برای لامپ دوم نی. اگر شما به یه معمار گفتی خونه میخوام بی نهایت زمین داشته باشه، اصلا جا دیگه برای خونه دوم نی. خداوند قدرت بی نهایته. وقتی خداوند وجود بی نهایت شد، دیگه جا برای دومی نیست. که دو تا و سه تا و ده تا و بیست تا و کمتر و بیشتر میشه، برای که همه محدوده، به نیستی میخوریم، به محدودیت میخوریم. میگیم خب تا اینجا علم ما تمام، پس تو بگو ببینم علم تو چیه. اما اگه گفتم در مغز من بی نهایت علمه، وقت جا دیگه برای علم دیگری نیست. یعنی بی نهایت نمیتونه دو تا باشه. شهد الله، وجود بی نهایت خودش شاهده بینی که لا اله الا هو، معبود دیگه نمیتونه باشه. یا هماهنگی در آفرینش خودش دلیل بر اینه که خالق یکیست. و الملائکه و اولو العلم، فرشتگان و اولو العلم هم گواهن بر این. خب بعد میفرماد قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم. عدل الهی در کنار توحید مطرح میشه، چون بالاخره دیگران همی که قدرت به دست گرفتن دیگه زور میگن، ولی خداوند لا اله الا هو، هیچ که جز خدا نیست، اما قائما بالقسط. افراد اگر بفهمن که یکتا شدن دیگه رقیب ندارن، هرچی میخوان زور میگن. افراد تک محور و مقتدر، اونا که فهمیدن دیگه رقیبی ندارن، تکن، هر کاری میخوان میکنن. ولی خداوند تونی، خداوند هم تکه، لا اله الا هو یکتاست، اما زور نمیگه. باقی یکتاها زور میگن، اما خدا یکتاییست که قائما بالقسط، زور نمیگه، قائما بالقسط. لا اله الا هو العزیز الحکیم، خداوند نفوذ ناپذیر است، شکست ناپذیر. عزیز یعنی چی؟ عزیز یعنی نفوذ ناپذیر. ببین زمین سفتو که بیل میزنن توش، نوک بیل نمیره توش، نوک کلنگ تو زمین نمیره. عربا میگن ارزون ازاز، این زمین عزیزه، یعنی نفوذ درش نمیشه. که دستی که چربه وقتی آب میریزی روش، این چربی آبو پس میزنه، میگن دست عزیزه، یعنی آبو پس میزنه. پس اگر نفوذ ناپذیر بود، این میگن عزیز. خدا عزیزه یعنی چیزی نمیشه در خدا اثر گذاشت. خدا رو بترسونیم، تهدیدش کنیم، تشویقش کنیم. خداوند عزیز است و عزتش هم همراه با حکمته، نه نفوذ ناپذیری که باز درش قلدری باشه. خدایا همینطور که خودت و ملائکه و اولوالامر شهادت بر یکتاییت رو میدن، توحید را در ما به معنای واقعی که رازق را تو بدونیم، فقط بر تو توکل کنیم، فقط به تو امید داشته باشیم، چیز رو با تو معامله نکنیم، اون توحید ناب را نصیب ما هم بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد وآل أحمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد.
رادیو مقاومت، موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز، سامانه پیامکی رادیو مقاومت 30955.
گاهی برخی اسامی، کشورها و حتی فرهنگها بر ساخته و تولید شده تحولات و اتفاقات تاریخی هستند و برخی نیز مولد همین قرنهای نزدیکند. اما وقتی از فلسطین سخن میگوییم، منظورمان کجاست؟ از چه هویت و موجودیتی صحبت می‌کنیم؟ داستان امروز فلسطین از دوران عثمانی و فروپاشی این امپراتوری اسلامی آغاز شد. فلسطین طی سالهای 1516 تا 1917 ذیل امپراتوری عثمانی و استانی با همین نام بود. سرزمینی تقریبا حدود همان چیزی که اکنون فلسطین بزرگ نامیده می شود. با آغاز ضعف عثمانی ها از ابتدای قرن 18 میلادی، فرانسوی ها در مقطعی و سپس انگلیسی ها بخش هایی از امپراتوری را به استعمار خود درآوردند. این روند موجب شد انگلیسی ها سال 1878 قبرس همسایه دریای مدیترانه فلسطین و سپس در سال 1888 نیز مصر، یعنی همسایه جنوبی فلسطین را به تصرف خود درآورند. انگلیسی ها نتوانستند به عمق سرزمین های امپراتوری نفوذ کنند، اما ضعف حاکمیت و اختلافات مرکز عثمانی در ترکیه کنونی با استانهای عربی نشین شرایط را برای نفوذ بریتانیا فراهم کرد. انگلیس در سال 1838 کنسولگری خود را در قدس ایجاد و پروژه انتقال یهودیان را از همان زمان آغاز کرد. پروژه‌ای که در اواخر قرن 18 اوج گرفت و جمعیت 5000 نفری یهودیان پیش از 1800 به 14000 نفر در سال 1880 رسید.
حکومت عثمانی نیز برای مقابله قوانینی چون ممنوعیت ورود و یا فروش زمین به یهودی‌ها را با سختگیری بیشتر اعمال کرد. حتی در سال 887 سنجق پادشاه وقت عثمانی قدس را تحت نظارت مستقیم امپراتوری تعیین کرد تا بتواند نظارت و کنترل بیشتری داشته باشد. نکته جالب توجه این است که در سالهای 1800 تا 1900 نزدیک به 2 میلیون یهودی شوروی را ترک کردند، اما کمتر از 50,000 نفر از آنها پذیرفتند تا به فلسطین در قلب امپراتوری عثمانی بیایند. مشکلات با افزایش ضعف عثمانی ها و ناتوانی آنها در ممانعت از اقدامات انگلیسی ها تشدید شد. با کنار رفتن عبدالحمید دوم، پادشاه عثمانی در سال 1909 که شدیداً مخالف مهاجرت یهودیان بود، جمعیت آنها تا سال 1914 یعنی آغاز جنگ جهانی به 80,000 نفر رسید. مخصوصاً پس از آنکه انگلیس طبق اعلامیه بالفور به یهودی‌ها قول داد تا در فلسطین برایشان وطن بسازد. سال 1917 تقریبا تمام فلسطین و شهر قدس به اشغال نیروهای بریتانیا درآمد. ادامه روند ضعف عثمانی ها باعث شد تا در سال 1918 و همزمان با پایان جنگ جهانی اول رسما فروپاشی این امپراتوری بزرگ اعلام شود. با این فروپاشی انگلیس کنترل فلسطین را بر عهده گرفت و مهاجرت یهودی‌ها با همراهی آنها مجدداً شدت یافت. در سال 1922 و با قطعنامه جامعه ملل، سازمان ملل کنونی قیمومیت انگلیس بر فلسطین رسمیت یافت و آنها برای این سرزمین فرمانروایی جدید به نام هربرت ساموئل یهودی را انتخاب کردند. اما نکته جالب این است که اعلامیه بلفور در سند قیمومیت انگلیس بر فلسطین هم گنجانده شد. قیمومیت انگلیسی ها تا سال 1948 ادامه داشت و طی این مدت جمعیت یهودیان به 650 هزار نفر رسید و حدود 6% سرزمین فلسطین با همکاری حکومت بریتانیا در اختیار آنان قرار گرفت. یهودی هایی که دیگر مهاجر نبودند و این سالها ساختارهای شبه حکومتی مثل آژانس یهودی، گروه های شبه نظامی مانند هاگانا، مراکز کاریابی، مدارس یهودی و غیره را ایجاد کرده بودند. در این سالها فلسطینی ها بسیار سعی کردند تا مانع پروژه یهودی سازی و مهاجرت یهودی ها به فلسطین شوند. اوج این اقدامات در دهه 30 میلادی رخ داده که به انقلاب فلسطین مشهور شد و رهبر و آغازگر این انقلاب هم شیخی سوری الاصل به نام عزالدین قسام بود که توسط انگلیسی ها ترور شد.
مخاطبان گرامی رادیو مقاومت، شما می توانید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما را بشنوید. با استفاده از این برنامه کاربردی آرشیو برنامه‌های پخش شده را بشنوید.